بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. صحبت در شرح عبارات صحیفه مبارکه سجادیه بود. این کتاب شریف تاریخی داره قابل توجه و اون اینکه امام سجاد علیه السلام در شرایط خاصی که بعد از عاشورا پیش اومد زمینه ارتباط با شیعیان درباره ایشون و در زمان ایشون کم شد، چون واقعی کربلا و عاشورا که اتفاق افتاد حکومت بنی امیه اینطور فهمید و برداشت کرد که امامان شیعه اگر ظرفیت و زمینه‌ای براشون فراهم بشه حتما علیه حکومت قیام میکنن. این تجربه‌ای بود که از داستان کربلا برای حکومت بنی امیه حاصل شد. لذا در این شرایط طبیعتا سختگیری به شیعیان خیلی زیاد شد و طبیعتاً امام سجاد علیه السلام برای اینکه خط شیعه حفظ بشه و کیان شیعه و شیعیان آسیب نبینن و این راه که الان به یه موی بند هست از بین نره، اومدن اون وظایف امامتشون رو و اون هدایت امت رو در قالب دعا و با بیان دعا و زبان دعا این کار رو پیش گرفتند و انجام دادند. یعنی اون چه که لازم بود از اعتقادات صحیح و از اعمال صحیح و اخلاق درست به مردم ارائه بشه، این در همین قالب دعا در این صحیفه مبارکه القا شد و به مردم رسید. این برنامه ایشون بود. لذا این 30-40 سالی که ایشون در بعد کربلا زنده بودند فرصت به اون معنا بود، ولی زمینه چون نبود استفاده زیادی مردم نتونستن ازشون ببرند. فقط تو چیزی که مقصود بود همین بود که خط شیعه حفظ بشه و نابود نشه، از بین نره. این مسئله اصلی بود. لذا این قالب دعا اومد پیش و با بیان و لسان دعا مطالب مهمی رو ایشون انشا فرمودن، بیان فرمودن. به یک نحوی این جامعیتی که این صحیفه مبارکه سجادیه دارند در تربیت یک انسان کامل، ما کتابی به این حالت کمتر داریم. اگر بگیم نداریم غیر از قرآن کریم، کتابی به این شکل و وضعیت کمتر هست. ولی چون در این کتاب گاهی مطالبی مطرح شده که ممکن بود زمینه مشکلاتی ایجاد بشه، این کتاب مخفی بود، سالیان سال مخفی بود بین مردم، در بیت ایشون، در نوادگان ایشون این کتاب مخفی بود تا رسید به حدود 400 سال پیش. حدود 400 سال پیش در زمان مرحوم علامه مجلسی. علامه مجلسی پدر بزرگوارشون، یعنی علامه محمد تقی مجلسی. ما دو تا مجلسی داریم، یه مجلسی که به اسم علامه مجلسی هست معروفه، یکی پدر ایشون هست که پدر ایشون هم از بزرگان بود، از اهل علم بود، از علمای بزرگ بود، با تقوا بود، با طهارت بود. خدای متعال به ایشون این توفیق رو داد که این صحیفه رو احیا بکنن، یعنی صحیفه سجادیه نبود در دست مردم و مردم هیچ آشنایی به اون معنا با این کتاب نداشتن، متروک و مهجور بود. ایشون خودشون در یکی از کتاباشون نقل می‌فرمان که من در ایام بلوغ، در اوایل بلوغ خیلی تلاش می‌کردم تو عبادت، تو کارایی که رضایت الهی درش هست. یک جوان پاک با طهارتی بودند. اینطور که خودشون نقل می‌کنند تو این زمینه خیلی تلاش میکردن، یعنی اهل عبادت بود، اهل بندگی بود، با طهارت بود، پاک بود. میگه در یک زمانی، در یک حالت مکاشفه‌ای من خدمت امام عصر علیه السلام رسیدم تو همین مسجد جامع اصفهان که الان مرقد مطهر ایشون همونجا کنار این مسجد هست، گوشه این مسجد هست. میگه خدمت امام عصر علیه السلام رسیدم، بعد عرض کردم، سوالاتی پرسیدم، من جمله این که عرض کردم من دسترسی به شما ندارم که بتونم از شما استفاده کنم، حالا شما یه کتابی به من معرفی کنید که من بتونم از این کتاب استفاده کنم، به این کتاب عمل کنم. بعد ایشون میگه امام عصر علیه السلام به من فرمودند، یه اسمی رو بردند، گفتند برو از این نام، فردی به این نام هست، کتابی پیششه، این کتاب رو بگیر و همون رو بخون و عمل کن. میگه در همین حالت من از اون حالت که بودم بیرون اومدم، دیدم کتابی دست من نیست، چیزی ندارم، حرکت کردم اومدم سمت همین مسجد، از استادم شیخ بهایی پرسیدم، این خوابو مطرح کردم، اون جوابی که میخواستم نگرفتم. یعنی به استادم هم که گفتم، ایشون هم گفتن که خب انشاءالله خدا به شما معارف الهی میده از این چیزا، ولی قانع نشدم. یه وقت به ذهنم افتاد که خب همون اسمی و نشونهی که تو اون حالت امام عصر علیه السلام به من دادن، خب برم دنبال همون، از همون راهی که تو اون حالت رفتم رسیدم به اون بنده خدا، الان برم ببینم کسی به این نام پیدا میکنم یا نه. میگه رفتم از در مسجد بیرون، رسیدم به یه آقایی به همون نام. این آقا تا منو دید به من گفت بیا بریم کتابخونه من، یه مقداری کتاب وقفی هست من بدم به شما استفاده کنید. میگه من رفتم، همون اولین کتابی که به من داد من درش رو باز کردم، دیدم همین کتابی بود که امام عصر علیه السلام به من معرفی کردند تو اون حالت مکاشفه‌ای که بود. الان تو بیداری رسیدم به همون کتاب، اون کتابو گرفتم و اومدم نشستم، شروع کردیم این کتاب رو بنویسیم، نسخه برداری کردند، تکثیر کردند، در دست مردم قرار دادند. خود ایشون میگه الان به برکت این کتاب به این کتاب الان بعد سالیانی رواج پیدا کرده، به برکت این کتاب خیلی از مردم اهل عبادت شدند، اهل بندگی شدند. میگه خیلی ها مستجاب و دعوه شدند با عمل به این کتاب. اینطور ایشون تو کتابشون میفرمان، میگه خیلی ها مستجاب و دعوه شدند. بعد خودشون هم میگه خدا میدونه من چقدر از این علومی رو که از این کتاب استفاده کردم، علوم الهی، از این کتاب بهرمند شدم که نمیتونم بشمارم و برای شما بگم. بعد این کتاب به برکت ایشون و طهارت ایشون و عنایت امام عصر علیه السلام از اون زمان یه مقدار رایج شد و خب اومد. الان کتابی است که خب افراد اسمش رو میشناسن، ولی خب واقعیاتش و مطالبش متاسفانه مطرح نیست، چون یه تصور غلطی حاکم هست در جامعه و اون تصور غلط اینه که هر وقت به دعا و کتاب دعا میرسن انسانها، و خیلی از مردم تصورشون اینه که خب بشینیم یه جایی دعایی بخونیم برای حوائجمون، گریه کنیم و یه حال معنوی هم پیدا کنیم و یه مقدار چیزایی هم دعا کنیم پاشیم بریم، مثل اون حالتی که نسبت به قرآن کریم هست تو جامعه. مثلا قرآن کریم یه کتاب خیلی خوبیه که خب خیلی ثواب داره خوندنش، برای امواتمون بهرمند میشن از ثوابش، مسافرت میخواییم بریم انشالله بال سرمون بگیریم، از خطر محفوظ باشیم، تو ماشین آویزون کنیم به ماشین، خونه نو میخرن، عروس میخوان ببرن، قرآن رو ببرن اول جلوش قرار بدن، سفره ای میچینن قرآن سرش قرار بدن تو مناسبت هایی. خب دیگه حالا قرآن یه چنین حالت و وضعیت اسفناکی پیدا کرده. دعا هم، صحیفه سجادی هم چون کتاب دعاست، و یه شکل دیگری همین حالو پیدا کرد. یعنی یه کتابیه که حالا دعایی داره آدم ها بخونن استفاده کنن در این حد که بالاخره حوائجشون انشالله خدا برآورده کنه. یک نگاه خیلی پایینی به دعا هست، یک نگاه جامع و مهمی نیست که دعا مثل قرآن کریم، دعا یک قالبی است که امامان ما علیهم السلام این قالب رو انتخاب کردند، قرار دادند که ضمن توجه به دعا، به خدا در ضمن دعا، انسان‌ها مطالبی رو یاد بگیرن و پیاده کنن و فکرشون و عملشون رو باش تنظیم کنن. مطالبی رو که امام سجاد علیه السلام می فرماد یه چیزای کاملا عملیه، یعنی چیزایی هست بعضن که فقط آدم دعا کنه اصلا خدا بهش نمیده، فقط دعا کنه بگه خدایا تو بده اصلا خدا نمیده. به روایاتی که داریم که مثلا این چیزا رو اگه از خدا بخواهید خدا بهتون نمیده. کی میده؟ وقتی خود انسان شروع کنه تلاش کنه در این که اون معنا و مضمون رو پیاده کنه عملا. مثلا همین دعای مکارم الاخلاق همین مسئله هست درش، همین ویژگی رو داره. ایشون شروع میکنن مسائل عملی و اخلاقی رو مطرح میکنن در قالب دعا، که بعضیش همین چیزاییه که در روایات داریم، شما اگر این رو دعا کردی ولی زمینش رو ایجاد نکردی خدا مستجاب نمی کنه، خدا عنایتی نمی کنه، خدا توجهی به انسان نمی کنه. این نیست که ما بگیم خدا یا تو بده ما میریم دنبال کارمون، اصلا دعا خیلی وقتا همین مسئله پشتش هست. حالا هر دعایی میخواد باشه، وقتی دعای کمیل مثلا انسان میخونه میگه اللهم اغفر لی از ذنوب الفلان، ذنوب فلان، ذنوب فلان، این قوامش به این نیست که انسان بگه یه حال خوشی پیدا کنه، گریه کنه، پاشه بره دنبال کارش. بره دنبال کارش چی؟ همون گناهی که الان داشت یک ساعت پیش پناه می برد به خدا و می گفت خدایا بیامرزش، بره همون کار رو انجام بده. اینجا در روایات هست که خدا رو داره مسخره می کنید. دعا می کنه انسان و اصلا نمی دونه چه گناهایی که این ویژگی ها رو داره که بره درستش کنه. دعا داره یاد میده، میگه این گناهایی که مثلا تحبس و دعا، برید ببینید چی هست، ترکش کن. این گناهایی که تنزل البلاست چی هست، ترکش کن. تنزل النقم تغیر النعم. ما یک بار مثلا پرسیدیم که چیا هست مصداق اون گناهایی که مثلا تحبس و دعا، تنزل البلا. دعا از یک مسئله مهمی که تو اسلام بهش توجه شده و قرار داده شده جدا شده، مثل قرآن کریم که یک کتاب قانونه برای انسانها، از اون حالت قانون بودنش در اومده شده یک کتابی که ثواب داره خوندنش. خب ثوابم داره، اما خدا قرآن رو برای ثوابش فرستاد، خدا قرآن رو برای اینکه ما بخونیم امواتمون بهره مند بشن فرستاد، یا داره حرف جدی میزنه با انسان. فردا مؤاخذه میکنه ما رو، میگه شما که خوندی چرا این پیاده نشد، چرا تلاشی نشد، شما که خوندی چرا پیاده نشد. این مسئله هست. دعا هم همینطوره، همین ویژگی رو داره. امام سجاد علیه السلام در طول دوره امامتشون اونچنان چیزی ازشون نرسید جز همین صحیفه که ممتاز از خیلی کتابای دیگه‌ای که هست. یک جامعیتی داره از جهات مختلف، اما یک پایه اصلیش همین مسئله است. یعنی وقتی شروع میکنه تک تک اون اخلاق حسنه رو یاد میدن، این داره بار انسان به یه عبارتی سنگین میشه. یعنی این رو که یاد گرفت اگه پیادش نکنه، فردا مؤاخذه میشه به این که چرا یاد گرفتی پیاده نکردی. اگه یاد نگیره به دو چیز مؤاخذه میشه: چرا یاد نگرفتی و پیاده نکردی. راه فراری نیست. بعضیا میگن خب آدم ندونه بهتره، میدونه بارش سنگین میشه. گفت ندونی دو تا چوب میخوره انسان، یکی این که چرا نمیدونی، چرا یاد نگرفت انسان، دومی همی که چرا عمل نکرد. بدونه و عمل نکنه، چوب عمل نکردنش رو میخوره. لذا قطعا دونستنش مفیده، که یه وقت بعضی یه جوری الغا میکنن که، یا یه جوری تو ذهن ما الغا میشه که خب خیلی چیزا هست ما ندونیم بهتره، میدونیم بعد بارمون سنگین میشه. نه، باید بدونیم، عقاید درست رو باید یاد بگیریم، اخلاق درست رو باید یاد بگیریم، اعمال درست رو یاد بگیریم، بعد یاد بگیریم، چون چاره ای نداریم. نمیشه بگیم خب یاد نگیریم، ندونم بهتره. نه، باید بدونیم، چون فردا به ما میگن چرا ندونستی. بعدش هم مسئله عملش هست. این مقدمه بود برای ورود به این بحث که انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه. اگر این توفیق بود، شروع کنیم فرازهایی از این دعا رو به مقدار وسعمون و شرایطمون انشاءالله بخونیم و از این کتاب پرفیض و نور بهره‌مند بشیم. عرض شد ویژگی ممتازی داره و اون که یک جامعیتی داره در سه بعد برای انسان‌ها: هم بعد عقاید درست، که در این کتاب هست که یک انسان باید داشته باشد، هم بوده اخلاق درست، هم بوده اعمال درست، یعنی اون کاری که از نظر خدای متعال پسندیده است درسته. هر سه جهت رو در این کتاب داره به صورت همین مختصری که میبینیم. انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه که از این کتاب هم مثل سایر کتاب های مهم بهرمند بشیم انشاءالله. نثار ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام و همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن و اینا رو به ما رسوندن، مخصوصا ارواح طیبه علما، مخصوصا روح مطهر حضرت امام، سه صلوات عنایت بفرمایید.